ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 13 تیر ماه 97 برابر با 4 جولای 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که بانک مرکزی ایران لیست واردکنندگان خودرو رو منتشر کرد. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با هانا کاویانی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام، حسن روحانی روز چهارشنبه در وین گفت اگر ایران بتواند از منافع برجام به خوبی استفاده کند از آن حراست خواهد کرد و اگر بقیه امضا کنندگان توافق هسته‌ای بتوانند منافع ایران را تضمین کنند تهران برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد. به گزارش ایرنا رئیس جمهوری ایران همچنین خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه را خلاف قانون مصوبات شورای امنیت و تعهدات چند جانبه توصیف کرد. پیش از این ایران گفته بود که اگر از منافع اقتصادی برجام بهره ای نبرد ممکن است از این توافق خارج شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته است تهران پس از برجام به گسترش برنامه‌های موشک‌های بالیستیک و همچنین حمایت از تروریسم در منطقه ادامه داده است. این اتهام‌ها انتقاد ایران را به دنبال داشته است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نامه‌ای از سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه اگر نفت ایران صادر نشود تضمینی برای صدور نفت کل منطقه وجود ندارد قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سوئیس با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داده بود اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. پایان نقل قول. حسن روحانی گفته بود اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود ولی نفت منطقه صادر شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداد اما پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به بستن تنگه هرمز هشدار داده بودند. یک منبع دادگستری فرانسه روز چهارشنبه گفت که بلژیک حکم بازداشت اروپایی را برای یک ایرانی تبار فرانسوی به اتهام مشارکت در طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های بلژیک در حال بازجویی از دو ایرانی تبار بازداشت شده در این کشور هستند. پیشتر دادستانی بلژیک در بیانیه گفته بود که این دو نفر حمله به همایش شورای ملی مقاومت را طراحی کرده بودند. بر اساس این بیانیه 500 گرم ماده منفجره همراه با یک دستگاه انفجاری از آنان کشف شده است. در همایش شورای ملی مقاومت در روز شنبه رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله شرکت کنندگان بود. به نوشته رویترز بازجویی از دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان نیز در جریان است. وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که از این دیپلمات سلب مسئولیت خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه از بازداشت فردی که سلطان سکه نامیده خبر داد و گفت او در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع‌آوری کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس حسین رحیمی با اشاره به اینکه این فرد دوشنبه شب از سوی ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد گفت سلطان سکه هر کاری که دوست داشت در بازار انجام میداد و قیمت سکه را بالا و پایین می‌برد. او همچنین از بازداشت 2 نفر که 170 میلیارد تومان سکه خریداری کرده بودند خبر داد و گفت که آنها پس از کلاهبرداری از ده‌ها تن به یکی از شهرهای شمال ایران فرار کرده بودند که بازداشت شدند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران از این افراد بیش از 20 کیلو سکه و طلا کشف و ضبط شده است. عیسی فرهادی فرماندار تهران روز چهارشنبه بر لزوم کاهش 10% مصرف برق در تهران تاکید کرد و هشدار داد اگر ساکنان پایتخت ایران این کاهش را در دستور کار قرار ندهند خاموشی ها ادامه دارد. به گزارش ایسنا این مقام دولتی گفته هنگامی که شهروندان در صرفه‌جویی همکاری نکنند قطعی برق تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطعی برق در تهران و شهرهای دیگری مانند اصفهان منتشر شده است. به گزارش ایسنا مشکلات خاموشی‌های غیر مترقبه مشترکان خانگی و حتی شرکت‌های بزرگی مانند اپراتورهای تلفن‌های همراه با دشواری‌های مواجه شدند. بر اساس این گزارش مهم‌ترین خواسته مشترکان این است که زمان خاموشی‌ها اطلاع رسانی شود. و 21 نماینده مجلس در تذکر به وزیران کشور و اطلاعات خواستار رفع اعمال محدودیت در سفرهای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان شدند. به گزارش ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران همراه با 20 تن از نمایندگان مجلس در این تذکر پرسیدند در شرایطی که کشور در برابر تهدیدات به گفته آنها بیگانگان نیاز به تقویت و همبستگی ملی دارد، علت ایجاد محدودیت در تردد و مسافرت‌های آقای مولوی عبدالحمید چیست؟ پیش از این آقای عبدالحمید در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفته بود تنها اجازه سفر به تهران و قم را دارد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. سفر اروپایی حسن روحانی برای زنده نگه داشتن برجام بدون آمریکا.
احتمالاً جمهوری اسلامی هر دستاورد کوچکی که پیدا بشه به عنوان موفقیت ارزش گذاری خواهد کرد.
بانک مرکزی لیست وارد کنندگان خودرو را منتشر کرد. 21 شرکت 121 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند.
انتشار این لیست ها عملاً ضربه به ساختار عنکبوتی اقتصاد ایران هست.
رسانه‌های اسرائیلی از ایجاد یک ارگان جدید متمرکز بر مسائل ایران در اسرائیل گزارش می‌دهند.
مسئولان اسرائیلی که خودشون گفتن که سیاست ما، هدف ما تغییر رژیم نیست، غیر ممکنه، ولی هدف این هستش که رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه عوض بکنه.
و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب برن سوئیس رو به مقصد وین اتریش ترک کرد. روز چهارشنبه او با رئیس جمهوری و صدر اعظم اتریش گفتگوهای جداگانه داشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی.
انتخاب سوئیس و اتریش برای نخستین سفر اروپایی حسن روحانی در دولت دوازدهم حاوی چه معنایی است؟ رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در وین و در جمع ایرانیان مقیم اتریش مواضع به گفته او متعادل‌تر و مناسب‌تر دو کشور اروپایی در قبال ایران در چهار دهه گذشته را علت این انتخاب دانست. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکو اسکاتلند حدس‌های دیگری می‌زند.
تصور من این است که سفر آقای روحانی به سوئیس و اتریش به نوعی تلاش برای تعدیل انتظارات اروپا از ایرانه و همینطور اعلام انتظارات متقابلی که ایران داره و شرایطی که مطرح کرده برای باقی ماندن در برجام.
به گفته مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان، علاوه بر اینها رساندن پیام به آمریکا از طریق سوئیس و همچنین نقش اتریش در اتحادیه اروپا که به عنوان ریاست دوره‌ای این اتحادیه انتخاب شده، میتواند در انتخاب مقصد سفر اروپایی حسن روحانی مؤثر بوده باشد.
خب هر دو کشور عضو کشورهایی هستند که تعهدهای نظامی در پیمانهای نظامی ندارند، به اصطلاح کشورهای بی‌طرف هستند. فکر میکنم که الان اهمیت موضوع در این باشه که آقای روحانی احتمالاً پیامی هم برای آمریکا داره، برای آقای ترامپ داره، هم پیامی برای عربستان سعودی، در این زمینه که بالاخره احتمالاً حاضر به گامی عقب هستن در یمن یا حاضر به صحبت هستن در مورد حضورشون در سوریه و مسائلی از این دست. در مورد اتریش هم بس کم و بیش به همین منوال هست. اضافه میشه که الان اتریش ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا رو داره و خب الان طبیعی است که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا مورد صحبت باشه در مورد گرفتن تصمیم.
وین، ژنو و زوریخ طی سالهای اخیر میزبان جلسات پرشمار و فرساینده طرفهای مذاکره در پرونده هسته‌ای ایران نیز بوده است. حال که 5+1 با خروج ایالات متحده به 4+1 کاهش یافته، همچنان وین وظیفه میزبانی از دور دیگری از مذاکرات، این بار بر سر برجام بدون آمریکا را بر عهده دارد. برجامی که حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای اتریشیش الکساندر فاندربلن بر عزم ایران برای ماندن در آن مشروط به حفظ منافعش تأکید کرد.
تا جایی که برای ایران امکان پذیر باشه برجام را حفظ و حراست خواهد کرد. این در صورتی است که ایران بتونه از منافع برجام به خوبی استفاده کنه.
هرچند که رئیس جمهوری ایران بلافاصله از انتظارات ایران نیز سخن گفت. انتظاراتی که بیشتر حال و هوای اقتصادی دارند.
ما امیدواریم همون گونه که در اراده سیاسی همه کشورها قاطع و مستحکم هستند، در اراده تجاری و اقتصادی هم به همون نسبت مستحکم باشند.
طعم و عطر اقتصاد در میانه مذاکرات سیاسی هسته‌ای حسن روحانی با همتایانش در سوئیس و اتریش طعم و عطری همیشگی است. سخنرانی روز دوشنبه حسن روحانی در جریان سفرش به سوئیس برای بازار نفت نشانه ای از تهدید داشت و خط و نشان کشیدن برای طرفهای مذاکره و بازار نفت.
از نظر من این که فرض بگیریم در یک روزی همه کشورهای تولید کننده نفت صادر خواهند کرد نفت اضافه خودشون رو و ایران تنها کشوری است که نمیتونه نفت رو صادر بکنه، این تصور یک تصور نادرست و نابخردانه است.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد کمتر انتظار داشته که رئیس جمهوری ایران چنین ادبیاتی را برگزیند.
به نظر میرسه که نحوه گفتار روحانی اهل تعامل و تعادل به تدریج به سمت روحانی اهل کشمکش و تنش تغییر میکنه. بیاریم که الان روحانی قرار است که بر سر برجام مذاکره بکنه با اروپاییان و چنین سخنانی در چارچوب و در راستای این ماموریت نیست.
قیمت نفت در پس همین سخنان حسن روحانی با افزایش همراه شد. نفت وست تگزاس آمریکا در کانال قیمتی جدیدی نوسان کرد و برای نخستین بار از 4 سال قبل به این سو در محدوده 74 دلار قیمت خورد. نفت برنت دریای شمال هم به مرز 78 دلار برای هر بشکه نزدیک شد، هرچند که این افزایش‌ها مستمر نبود و به سرعت تعدیل شدند. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره شانس موفقیت حسن روحانی برای نجات برجام در جریان این سفر اروپایی چنین میگوید.
احتمالاً جمهوری اسلامی هر دستاورد کوچکی که پیدا بشه به عنوان موفقیت ارزش گذاری خواهد کرد و به خصوص سعی خواهد کرد که به یک میان اتحادیه اروپا و آمریکا اختلاف هست و این اختلاف به دلیل حمایت اروپا از برجام و جمهوری اسلامی در این زمینه شدیدتر شده، ولی ما به هر صورت نمیتونیم موفقیت زیادی برای کسب بکنیم مگر اینکه پیام‌هایی که آقای روحانی از طریق سوئیس به آمریکا و عربستان سعودی میده باعث بشه که زمینه گفتگو به ویژه با آمریکا ایجاد بشه و از اون طریق مشکل حل بشه. بدون گفتگوی مستقیم با آمریکا مشکل جمهوری اسلامی حل شدنی نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این سفر به احتمال زیاد تلاش کرده است تا محتوای بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را که روز جمعه محمد جواد ظریف با همتایانش در 4+1 درباره آن گفتگو خواهند کرد هرچه بیشتر به نفع ایران تغییر دهد، هرچند نتیجه این تلاش روشن نیست و حدس زدن درباره آن دشوار به نظر می رسد.
سفر اروپایی حسن روحانی برای زنده نگه داشتن برجام بدون آمریکا، گزارش آرش حسنیا رو شنیدید. شما هم میتونید دیدگاه‌ها و نظراتتون رو در همین باره با شماره پیامگیری رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112.
یک بار هم که شده مردم رو اهمیت بدید بهشون، حکومت آقای خامنه‌ای، دولت مردان، اعلام کنید هر کس موافق مذاکره با امریکاست در این روز مثلا در جمعه بیان بیرون و یک راهپیمایی داشته باشن. کسانی هم که مخالفن در منزل بمانند. یک بار این کار رو بکنید و برای همیشه این حس رو بشکنید. آقایون میتونن بگن مردم خواستند، میتونن کاسه زهر رو بندازن گردن مردم. آقای خامنه‌ای میتونه بندازه گردن مردم، بگه مردم خواستن و ما هم به خواست مردم تن میدهیم و این مذاکره رو میکنیم. یک بار این کار رو بکنید.
در مورد موضوع مسئله اقتصادی روز ایران هست، یه مسئله هستش، مسئله حفظ نظام از اوجای واجبات هستش که آقای خمینی این رو در اوایل انقلاب فرمودن که حتی میتوانی برای حفظ نظام از امام زمان هم رد بشیم. این بحث یک جمله خیلی بزرگی و خیلی معناداریه که اینها به خاطر حفظ نظام هم با آمریکا معامله خواهند کرد. من بهتون قول خواهم داد و خواهید دید که حفظ نظام از اوجب واجباته، ولو اگر قرار باشه با آمریکا مذاکره کنیم.
حسن روحانی امروز میگه که اگه نفت ایران صادراتش به صفر برسه من از منطقه هیچ نفتی صادر نخواهد شد. منظورش اینه که اینا تنگه هرمز رو میبندن و عبور و مرور کشتی های نفکش از این تنگه واقعا دوچار دردسر میشه. آیا به نظر شما ایران توانایی همچی کاری رو داره؟ باید صبر کرد و دید.
جناب آقای روحانی، صحبت از کلید و باز کردن و راهکار و امید میدادی، چطور شده که امروز صحبت بستن تنگه هرمز رو میکنی؟ برادر جان، من یک سوال از شما دارم. آیا شما آخوندها به راستی در زندگیتون تا حالا یک کلمه حرف و وعده راست به مردم ایران دادین یا نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود پافشاری اولیه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عدم انتشار لیست وارد کنندگان خودرو با ارز دولتی، سرانجام بانک مرکزی با اجرای دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرده از نام 21 شرکت برداشت که مجموعاً 121 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده بودند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های وارد کننده خودرو دریافت کننده ارز به نرخ دولتی، هیاهویی که پیش از این بیشتر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد، تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفتی شد که این شرکت‌ها با فروش خودروها به نرخی ورای آنچه در ابتدا در سامانه ارزی نیما تعهد شده بود به دست آورده یا خواهند آورد. خبرگزاری ایسنا بر اساس محاسبه تقریبی خود، اولا این مبلغ هنگفت که از مابعد تفاوت نرخ ارز دریافتی از بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد آن حاصل می شود را یارانه خوانده است، در صورتی که با توجه به مقررات تصریح شده در سامانه ارزی بانک مرکزی، این وارد کنندگان مجاز به فروش خودروهای وارد شده به نرخی غیر از نرخ ارز دولتی، البته با محاسبه سود قانونی نبودند. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این با بیان اینکه انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در واقع به جنگ بخش خصوصی رفتن است، سعی داشت از انتشار آن جلوگیری کند، ولی سرانجام با دستور صریح حسن روحانی مجبور به عقب نشینی شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
محمد شریعت مداری یک چهره امنیتی هست. سالها در زمان آقای ری شهری معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده. او و بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران الان نگران هستند که با انتشار این لیست‌ها بخش‌های پنهان اقتصاد ایران برای آمریکا آشکارتر بشه. در واقع اینا معتقدند در حالی که ایران سعی می‌کنه تحریم‌های بین‌المللی رو دور بزنه، انتشار این لیست‌ها عملاً ضربه به ساختار عنکبوتی اقتصاد ایران هست. چند روز پیش هم یادتون هست آقای ظریف وزیر خارجه گفت که آمریکا با دستگیری رضا زراب و علی صدر هاشمی راه‌های تنفس مالی و گردش پول ایران رو بست. این بخش امنیتی ایران به دنبال محرمانه تر کردن بیشتر اقتصاد ایران هست و جالب هست که در مقابل او کسی مثل آذری جهرومی وزیر ارتباطات قرار گرفته که او هم برای سالها معاون وزارت اطلاعات ایران بوده. بنابراین این دعوای بین آقای شریعت مداری و آذری جهرومی در واقع نشانه از اختلاف نظرهای حاد در ساختار امنیتی ایران برای نحوه مواجهه با تحریم‌های آمریکا هم محسوب میشه.
حدود 3 ماه پیش، هنگامی که دولت به منظور کنترل نرخ ارز رو به ارز تک نرخی آورد و اعلام کرد که ارز 4200 تومانی به تمام وارد کنندگان کالا تعلق می‌گیرد، گزارش‌های متعددی درباره سوء استفاده احتمالی وارد کنندگان کالا از این وضعیت منتشر شد. پس از آن منتقدان و کارشناسان اقتصادی خواهان اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی شدند و به این ترتیب خودرو از ابتدای تیر ماه در زمره 1400 قلم کالای لوکس و غیر ضروری قرار گرفت. از آن پس بود که هرچند با ممنوع شدن واردات کالاهای غیر ضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به وارد کنندگان این کالاها متوقف شد، مشاهده شد وارد کنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کالا کرده اند، این کالاها را قیمت 2 برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می کنند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این بدون نام بردن از وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از پافشاری ها بر عدم انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفته بود:
سازمان تعذیرات حکومتی الان پیگیر هست، سازمان بازرسی کل کشور هم درگیر مسئله است. به جای دستگاه قضایی الان از همکاران خودم تقاضا میکنم که این لیست رو منتشر بکنن، مردم نامحرم ندونن. بهانه های مختلفی هم در رابطه با این مسئله آورده میشه و این بهانه ها به نظرم یک بار برای همیشه باید جمع بشه. یعنی شاید مردم سختی ها رو تحمل بکنن اما فساد رو نمیتونن تحمل بکنن.
لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چند ماه اخیر مجموعاً 121 میلیون یورو ارز دولتی در اختیار 21 شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است. ایسنا می‌نویسد که محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی یورو حدوداً 5000 تومانی با نرخ آزاد این ارز یعنی حدود 10000 تومان نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت 121 میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو در حقیقت حدود 600 میلیارد تومان به وارد کنندگان خود رو پرداخت شده است. در ادامه این گزارش آمده است که کارشناسان هشدار می دهند با توجه به سوابق بد وارد کنندگان خود رو احتمال دارد این شرکت ها خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف کنندگان بفروشند. بعد می افزاید که در آن صورت باید گفت 600 میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، البته اگر بتوان اسم آن را یارانه گذاشت، از جیب مردم به جیب سرمایه داران رفته است. پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران نیز همچون بازارهای دیگر دچار نوسانات شدید شد و برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که تفاوت بین قیمت اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروسازی و بازار چند ده میلیون تومان است. همچنین به گفته کارشناسان ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی از سوی دولت طی هفته‌های گذشته باعث افزایش قیمت خودروها شده است. این در حالی است که خودروسازان داخلی نیز از مدتی پیش اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید که معاون اول دادستان کل کشور در ایران از پیشفروش هزاران سکه طلا به تعداد اندک از شهروندان ایران خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمین از جمشید زند.
محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت زمانی که اعلام شد سکه از طریق بانک مرکزی قابل عرضه است، عده‌ای آمدند و خرید کردند، اما تعداد خریداران این همه سکه کمتر از 150 نفر است. به گفته آقای مصدق، این امر مصداق برهم زدن نظم اقتصادی کشور است که قوه قضاییه با متخلفان قطعاً برخورد خواهد کرد. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر برای کنترل قیمت سکه که مرتب در حال افزایش بود، بیش از 7 میلیون سکه طلا پیش فروش کرد. اما معاون دادستان کل کشور نگفته است که از این مقدار سکه پیش فروش شده، چه مقدار سکه به این 150 نفر فروخته شده است. پیش از این نیز رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود در طرح پیش فروش سکه 50 نفر حدود 380 هزار سکه یعنی 5% کل سکه ها را خریداری و از هر سکه حدود 1 میلیون تومان سود بردند. همین مقام قضایی چندی بعد خبر داد که یک جوان 31 ساله با پرداخت بیش از 53 میلیارد تومان 38 هزار سکه خریداری کرده است. محمد مصدق معاون اول دادستان ایران در بخش دیگری از اسارات روز سه‌شنبه به افراد و شرکت‌هایی که ارز را به نرخ دولتی دریافت کرده ولی یا واردات نداشته و یا به قیمت بازار آزاد اجناس خود را فروخته‌اند اشاره کرد و گفت این افراد و شرکت‌ها متخلف ارزی محسوب می‌شوند. به گفته او شدیدترین مجازات برای کسانی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند در نظر گرفته شده است. این مقام قضایی تأکید کرده که دادستانی کل کشور به صورت جدی وارد ماجرا شده و با آنهایی که قصد برهم زدن نظام اقتصادی کشور را دارند قطعاً برخورد خواهد کرد. نرخ انواع ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا در هفته‌های اخیر در ایران اوج گرفته و همکنون بین 8000 تا 9000 تومان در نوسان است. دولت حسن روحانی چندی پیش برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ارز را تکنرخی و هر دلار آمریکا را 4200 تومان قیمت گذاری کرد. از سوی دیگر اقدامات پلیس و قوه قضاییه برای مقابله با دلالان و صرافی‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت تا از تشکیل بازار سیاه ارز جلوگیری شود، ولی این اقدامات جلوی افزایش قیمت ارزهای خارجی را نگرفت و وزیر اقتصاد ایران خبر داد که تا روز پنج شنبه هفته جاری بازار ثانویه ارز تشکیل خواهد شد.
پیش فروش هزاران سکه طلا به تعداد اندکی از شهروندان ایران. گزارش جمشید زن رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
در دورانهای قبل مثلا در دوران احمدی نژاد وقتی که مثلا بر فرض مثال طلا بالا پایین میشد قیمتش یا دلار بالا پایین که البته نمیشد همش بالا میشد میرفتن دنبال یکی میگشتن میگفتن تقصیر اونه، مثلا در مورد دوران احمدی نژاد میگفتن تقصیر جمشید بسم اللهه. اصلا نه ما قیافه این شخص رو دیدیم نه اصلا معلوم از کی بود چی شد. الان هم که طلا و دلار و اینا بالا میره و چیزای دیگه، حالا اومده دادستان تهران گفته که یه شخصی رو پیدا کردیم که نمیدونم 10 کیلو 20 کیلو طلا داشته و کلی سکه داشته و اینا، اسم این شخص جدیدم گذاشتن سلطان سکه و این داستان ادامه داره.
آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفتن خریدار 38,000 سکه تنها 31 ساله، دست‌های خارجی قطعا دخیل هستن. آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگه دست خارجی ها کار بگو کیه؟ با جناق بن سلمانه یا شاید هم داماد ترامپه؟ نه آقا، خودتونید، آقازاده خودتونن، اون برادرزاده و آقازاده ها و با جناق ها و دامادات مونن که این کارا رو میکنن. آقا یه خورده خجالت بکش.
الان ساعت 4:12 است. تو هوای گرم بوشه ما برق نداریم. یعنی من موندم این نیروگاه اتمی که یه شهر رو محاصره کرده از وجود انداخته کنار دستمونه. دریا هم که کنار دستمونه، یعنی آبش رو تصفیه بکنن ما آب داریم. نیروگاه اتمی هم گفتن آقا برقدار میشین که ما برقی ازش ندیدیم. فقط هر سال روسا میان یه پولی میگیرن و میرن، تعطیلاتشون با ما میگذرونن. یعنی من موندم این نفت و گازمون هم که میبرن میکننش گله و تفنگ تو سوریه و لبنان و یمن. خب یه دفعه بیاین همه ما هم بس بیاین ببریم دیگه، خیالتون راحت، دلتونم امن.
سخنم با جمهوری اسلامی و مدیران نالایق و عواملشون هست. در عرض این 40 سال سالی یه دونه آب شیرین کن درست می کردید، احساس می کردید، ما الان 40 تا آب شیرین کن داشتیم، دستگاه آب شیرین کن داشتیم، کارخانه آب شیرین کن داشتیم. پس ببینید چه کار کردید با سرمایه های این مملکت، با این ملت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگرچه خبرها از اعمال فشار آمریکا به کشورهای متحد خود برای کاهش روابط با ایران حکایت می‌کند، یک خبرگزاری ژاپنی نوشت که نخست وزیر این کشور سفر خود به ایران را لغو کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
رسانه‌های ژاپن روز سه‌شنبه 12 تیر ماه به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران برنامه سفر خود به تهران در ماه جاری را لغو کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ژاپن کیودو، دولت ژاپن مشغول برنامه‌ریزی برای سفر شینزو آبه به تهران و ملاقات او با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه جاری میلادی بود، امری که می‌توانست اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران از سال 1978 باشد. این خبرگزاری به نقل از مقامات ژاپنی افزوده که اما توکیو در روزهای اخیر به تهران اطلاع داده است که آقای آبه به ایران سفر نخواهد کرد. به نوشته کیودو، این تصمیم تحت تأثیر اقدامات آمریکا برای انزوای ایران پس از خروج واشنگتن از برجام اتخاذ می شود. دولت آمریکا از ژاپن و سایر متحدان خود خواسته است میزان واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. اما مقامات دولت ژاپن میگویند توکیو که به صورت سنتی روابط با ثباتی با تهران دارد به دولت آمریکا اطلاع داده است به خاطر پیامدهای منفی چنین امری بر اقتصاد کشور نمیتواند خرید نفت از ایران را بیش از این کاهش دهد. ژاپن در چند دهه گذشته به نفت ایران به عنوان یکی از منابع مهم تأمین انرژی خود تکیه داشته است، ولی طبق آمارهای وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت آن کشور در حال حاضر نفت ایران فقط 5% نفت وارداتی ژاپن را تشکیل می‌دهد. با این همه به احتمال فراوان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر روزهای آینده خود به توکیو تلاش خواهد کرد ژاپن را به اعمال فشار بیشتر بر ایران تشویق کند. خبرگزاری کیودو در ادامه نوشته که توکیو با توجه به وضعیت مناسبات بین ایران و آمریکا در ماه‌های آینده احتمال سفر شینزو آبه به تهران را بررسی خواهد کرد. این گزارش اما واکنش تهران را به دنبال داشت که از اساس برنامه‌ریزی برای این سفر را تکذیب کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران اظهار داشت هیچ گفتگو و برنامه‌ای برای سفر نخست وزیر ژاپن به ایران وجود نداشته است که در شرایط کنونی بخواهد لغو شود و خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌های ژاپنی از اساس نادرست و کذب محض است. این مقام دولت ایران در نهایت روابط ایران و ژاپن را بسیار خوب و دیرینه توصیف کرد و گفت که گرچه تهران از گسترش روابط با ژاپن به عنوان یک دوست و شریک قدیمی در همه سطوح استقبال می‌کند، اما سفری در آینده قابل پیش‌بینی در دستور کار نبوده است. نخست وزیر ژاپن در یک سفر 8 روزه که چهارشنبه هفته آینده 20 تیر ماه آغاز خواهد شد، پس از دیدار از بروکسل و پاریس به کشورهای عربستان سعودی و مصر سفر خواهد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا انتهای این مجله همراه ما باشید، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که رسانه‌های اسرائیلی از ایجاد یک ارگان جدید متمرکز بر مسائل ایران در اسرائیل گزارش میدن. اما قبل از اینکه این گزارش رو بشنوید، نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. یک منبع دادگستری فرانسه گفت که بلژیک حکم بازداشت اروپایی را برای یک ایرانی تبار فرانسوی به اتهام مشارکت در طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس صادر کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بازجویی از یک دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان در ارتباط با طراحی برای حمله به همایش شورای ملی مقاومت ایران در جریان است. حسن روحانی میگوید اگر ایران بتواند از منافع برجام به خوبی استفاده کند، از آن حراست خواهد کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید رفع فیلتر توییتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی قرار دارد. 21 نماینده مجلس در تذکر به وزیران کشور و اطلاعات خواستار رفع اعمال محدودیت در سفرهای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان شدند. فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید 35 شرکت وارد کننده پس از دریافت ارز 4200 تومانی حداقل 300 هزار گوشی را با قیمت ارز آزاد فروختند. در ادامه شنونده یک گفتگو باشید که رسانه‌های اسرائیلی از ایجاد یک ارگان جدید متمرکز بر مسائل ایران در اسرائیل گزارش دادن. به نوشته روزنامه جروزالم پست، این اولین بار است که ارتش اسرائیل چنین طرحی را ایجاد کرده. در گذشته رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد، مسئول امور مرتبط با ایران در دوران نخست وزیران آریان شارون و اهود اولمرت بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه گفتگوی بکتاش خمسپور رو با مئیر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل درباره چند و چون این ارگان جدید.
بر اساس گزارش‌هایی که چاپ شده امروز، نهاد جدید در همکاری بین اسرائیل و آمریکا هدفش این هستش که فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش بده. الان بر اساس گزارش‌ها دولت اسرائیل به دیپلمات‌هاش دستور داده که سیاست‌های ضد رژیم جمهوری اسلامی ایران دنبال بکنن در کشورهای مختلف و و سعی بکنن که از تحولات اخیر در ایران استفاده بکنن برای فشار آوردن روی جمهوری اسلامی. و هدف نهایی این پروژه این هستش که رفتار جمهوری اسلامی در منطقه رو عوض بکنن. خود مسئولان اسرائیلی که میشه گفت ریاست این پروژه دارن، خودشون گفتن که سیاست ما، هدف ما تغییر رژیم نیست، چون غیر ممکنه، ولی هدف این هستش که رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه عوض بکنن.
خب آقای جاودان، فرق قبلا هم همچین ستاد یا پروژه یا نهادی گویا وجود داشت، با اون چی که در گذشته وجود داشت اکنون تفاوتش چیه؟
ببینید، الان آقای ترامپ واقعا یک فرصت طلایی برای اسرائیل هستش، برای همین آقای نتانیاهو اینقدر از آقای ترامپ حمایت میکنه. آقای نتانیاهو از دیدگاه سیاسی به خصوص و از دیدگاه همکاری با آمریکا الان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی سیاستش در سوریه فاقد از حامی مردم ایران هستش، که اکثریت مردم ایران دیدگاهشون این هستش که جمهوری اسلامی به جای اینکه بره پول خرج کنه تو سوریه یا تو عراق یا تو یمن یا تو لبنان، بایستی این پولها رو خرج بکنه در داخل ایران. پس به نظر میاد که الان که فشارها روی حکومت ایران افزایش یافته، میبینیم از دیدگاه اقتصادی به خاطر تحریمات افغانستان و از دیدگاه اقلیمی به خاطر خشکسالی، آقای نتانیاهو این رو یک فرصت طلایی میدونه که در همکاری با آقای ترامپ بتونن فشار بیارن روی حکومت جمهوری اسلامی که رفتارش عوض بکنه. و این میشه گفت تغییر بزرگی که الان وجود داره. وقتی بخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با ایران 5 سال پیش، حتی 10 سال پیش، این هستش که از دیدگاه اقتصادی ایران الان خیلی ضعیف‌تر هستش، از دیدگاه امور خارجی الان ایران منزوی‌تر هستش. این تظاهرات هایی که الان ما شاهدش بودیم در ایران نشون میده که نارضایتی مردم علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. پس در مجموع الان این فرصتی هستش که آقای نتانیاهو نمیخواد از دست بده و آقای ترامپ هم نمیخواد از دست بده، که اگه الان روی جمهوری اسلامی فشار نیارن، شاید در آینده همچین فرصتی نخواهند داشت برای فشار آوردن روی سیاست های جمهوری اسلامی.
اکنون آقای جاودانفر به عنوان یک کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، فکر میکنین این تقابل اکنون وارد یک مرحله جدید شده؟
ببینید، اگه من میخوام مرحله جدیدی که ما واردش شدیم، یا این تقابل بین ایران و اسرائیل، این هستش که الان گزارش های متعددی چاپ شده که اسرائیل شروع کرده حمله کردن به از چند سال پیش به نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته سپاه پاسداران در سوریه. اسرائیل همیشه سعی میکرد که مستقیما وارد جنگ نشه با سپاه پاسداران و سعی میکرد که جنگ نیابتی را ادامه بده. این به نظر من پدیده جدیدتر و میشه گفتش که بسیار مهمتر از این هستش که حالا بر اساس این گزارش یک جهاد جدیدی به وجود اومده که فشار روی جمهوری اسلامی بیارد. به نظر من این که دولت اسرائیل تصمیم گرفت که مستقیما وارد نبرد و جنگ بشه با نیروهای سپاه پاسداران در سوریه، این پدیده بسیار مهمتری هستش در تقابل بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در مقایسه با این خبر جدید در مورد تشکیل نهاد جدید برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تنها ساعاتی پس از انتشار خبری مبنی بر احتمال فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی آن را تلاشی برای انحراف افکار عمومی ارزیابی کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
هنوز مدت زیادی از فیلتر کردن پرهیاهوی پیام رسان تلگرام در ایران نگذشته که حالا معاون دادستانی کل کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس از فیلتر کردن شبکه اینستاگرام خبر می‌دهد. شبکه اجتماعی محبوب و پرنفوذ دیگری در ایران که به خصوص در سالهای اخیر کارکردی بسیار گسترده تر از اهداف اولیه‌اش، یعنی انتشار عکس‌های شخصی و غیره کاربران در میان ایرانیان داشته است. از واکنش‌های فردی و جمعی به حوادث اجتماعی و سیاسی چون اعتراضات دی ماه گذشته، بحران آب در خوزستان، کودکان کار، زلزله کرمانشاه، آتش‌سوزی‌های پلاسکو و سانچی و فعالیت‌های گسترده انتخاباتی گروه‌های موسوم به اصلاح طلب گرفته تا استارتاپ‌ها و کسب و کارهای بسیار و البته عکس‌های مردم عادی از زندگی شخصیشان. در این حال یکی از این فعالیت‌ها جمع‌آوری وجوه نقد به منظور کمک به افراد بی‌بضاعت بوده است. نکته‌ای که معاون دادستانی کل کشور همین را دلیل در دستور کار قرار گرفتن فیلتر کردن اینستاگرام اعلام کرده و گفته مواردی از کلاهبرداری در این حوزه دیده شده است. با مرور واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از آنان این دلیل را صرفاً بهانه می‌دانند. حتی محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، هم در واکنش توییت کرد که انتشار این خبر برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوء استفاده کنندگان ارزی اخیر است. از امین ثابتی، کارشناس امنیتی اینترنت در لندن، درباره اینکه با توجه به تجربه تلگرام احتمال فیلتر شدن اینستاگرام تا چه میزان آسیب زننده خواهد شد میپرسم.
به طور کلی همونجوری که میبینید با فیلتر کردن نمیدونم توییتر، تلگرام و حالا بحث اینستاگرام شده، اتفاقی میفته اون افرادی که دوست داشتن و همچنان مشتری این شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های آنلاین بودن همیشه ازشون استفاده میکنن، حالا به هر دلیل، از هر روشی ممکن است فیلتر شکن استفاده کنن یا روش‌های مختلف. توی چند روز یا بگیم چند هفته اولی که این پلتفرم‌ها فیلتر میشه، همیشه دولت ایران تو گذشتن بوده به صورت خیلی سختگیرانه سعی میکنه تمام فیلتر شکن‌ها رو هم بلاک یا مسدود کنه. به همین دلیل ممکنه دسترسی افراد سخت‌تر باشه، سرعت کندتر باشه، ولی این به این معنی نیستش که افراد این پلتفرم‌ها رها کنند. مهمترین دلیلش هم این استش که پلتفرم جایگزین یا ابزار جایگزینی وجود نداره.
با این وصف و تجربه همه فیلترهای پیشین در جامعه ایران، مسئولان نظام جمهوری اسلامی چرا باز هم بر این سیاست پای می فشارند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
در حقیقت به دو موضوع میشه مربوط کرد. اول ترس دائمی که از عدم کنترل جامعه وجود داره از نظر اونا، یعنی اونا فکر میکنن این فضاها به هیچ وجه نظارت پذیر و یا تحت کنترل نمیتونن باشن. یک فضایی است، عرصه‌ای است که از دست اونا خارجه و جامعه مدنی اونجا در واقع این آزادی عملی دارن که بهشون اجازه میده که خارج از اون قواعد و مقررات جمهوری اسلامی کارهایی بکنن، حرفایی بزنن یا زندگی دیگه ای داشته باشن. موضوع دوم به نظر من خیلی مهمه، نمایش اقتدار هست، در واقع نشون دادن اقتدارش در حوزه‌های مختلف و نشون دادن به افکار عمومی، مردم، جامعه، جوان‌ها، اینی که او وجود داره، میتونه کنترل بکنه، میتونه جلوگیری بکنه.
در سالهای اخیر نمونه‌های فراوانی از کسب و کارهای اینترنتی در اینستاگرام فعال بودند. فیلترینگ تلگرام بسیاری از صاحبان این کسب و کارها را وحشت زده کرد، اما در ادامه کمی نگذشت که بسیاری از آنها به راه خود ادامه دادند. آیا در اینستاگرام هم چنین خواهد بود؟ امین ثابتی.
نکنه تحقیق دقیقی در مورد نشده، ولی چیزی که میشه همینجوری گفت با یه بررسی ساده، کسب و کارها ضربه خوردن و این ضربه رو همچنان احساس می‌کنن. مثلا چندین کسب و کار بودش که من باهاشون صحبت می‌کردم، میگفتن کار تعداد مثلا درخواستایی که قدیم قبل از اینکه تلگرام بلاک مسدود بشه، نمیدونم فردا 100 تا درخواست بود، الان برسه به 5 تا یا 10 تا. این تاثیر بوده، ولی این تاثیر توش کوتاه مدت بوده و بلند مدت اتفاقی که میفته کاربرا برمیگردن. مثلا ممکنه تو اون دو هفته اول در مورد تلگرام کاربرا خیلی مشکل داشتن، حتی میگم از سرویس های معمولی اینترنت مثل چه میدونم ممکن بود مثلا از جیمیل هم نمیتونستن به راحتی استفاده کنن، مشکل داشتن، ولی خب الان یه ذره در حقیقت و جریان به حالت عادی برگشته و یه نگاه کلی کنید همچنان بازار تبلیغات داغ هستش در کانال‌های تلگرام. این قصه در مورد اینستاگرام هم خواهد بود.
یکی از پیامدهای این چنین سیاست‌های جدای از هر چیز میتواند دامن زدن هرچه بیشتر به بی‌اعتمادی‌های اجتماعی هم باشد. سعید پیوندی این تأثیر را توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم که پیامدهای روانی و اجتماعی این سیاست‌ها در کنار اون بی اثر بودن عملی چنین برخوردها و راهکارهایی بسیار عمیق‌تر هستن، برای اینکه یه نوع در حقیقت جدایی، یه نوع شکاف عظیمی که بین دولت و افکار موجود داره باز هم عمیق‌تر میشه و این یکی از در واقع آسیب‌های بزرگیه که امروز جامعه ایران باعث سر و کار داره. این یک جدایی، یه نوع شکاف روانی در واقع اجتماعی بزرگ بین افکار عمومی، جامعه و حکومتش و اینی که در حقیقت هیچ اعتمادی به دستگاه رسمی وجود نداره و اینی که در حقیقت مسدود کردن یا سانسور این نهادها نشون میده که حکومت هم این اعتماد رو به مردم نداره.
به نوشته یه سایت آیتی ایران، شبکه اینستاگرام صبح روز چهارشنبه نیز چند ساعتی فیلتر بوده است. منبعی در کمیته تعیین مصادیق به این وبسایت خبری در حوزه آیتی گفته است که احتمالاً علتش یک مشکل فنی بوده. با این حال همین منبع تایید کرده است که گزارش‌های مبنی بر فیلتر شدن این سایت از سوی این کمیته دریافت شده است.
خبرها حاکی است و متهم مرتبط با آتش سوزی گسترده پارک ملی گلستان مسافرانی بودند که عصر دوشنبه در این جنگل آتش روشن کردند، آتشی که زبانه کشیده و اطفایان تا صبح روز بعد زمان برده. در این آتش سوزی دست کم بیش از 300 هکتار عرصه طبیعی و جنگلی در منطقه حفاظت شده گلستان سوخته. پارک ملی گلستان قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در ایران است که به عنوان پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش یاد میشه. آزادی اسدی درباره آتش سوزی های مکرر در این منطقه با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران گفتگوی انجام داده که میشنوید.
آتش سوزی های ما به دو طریق اتفاق می افتن. یا طبیعی هستن که دست انسان در دخالتی نداره و یا منحصراً به دست انسان انجام میشه. اگر آتش سوزی طبیعی رو بخواهید واکاوی بکنید، جریان از این قراره که صبح اول صبح یا تنگ غروب وقتی که یه قطره شبنم سر یه شاخه تشکیل میشه، نور خورشید وقتی به این بتابه مانند ذره‌بین عمل میکنه و علوفه کف جنگل که در این فصل هم گرم هستن و هم خشک از یه جا آتش میگیره، چون باد ملایم هم هست این رو توسعه میده. ولی اونطور که بنده اطلاع دارم این آتش سوزی با کمال تأسف به توسط اشخاصی روشن میشه و اینها وقتی که محل پیکنیک رو ترک میکنن این آتش رو خاموش نمیکنن و همون باد گرم ملایم باعث توسعه آتش میشه.
این اطلاعاتی که شما مطرح کردید آقای کرمان میتونه برای هر گردشگری که در این مناطق و جنگل‌ها و مناطق محافظت شده سفر میکنه مفید باشه. آیا هیچ وقت سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگلبانی این نوع اطلاعات رو به صورت کتبی یا خیلی نهادینه شده به گردشگران اون منطقه میدن؟
با کمال تأسف خیر، چندی پیش بنده سوئیس بودم. اونجا من متوجه شدم که در این کشور که برای جنگل‌هاش زیاد ارزش قائل هست، در فصولی که مستعد برای آتش سوزی های جنگل هست اساساً شروع آتش رو ممنوع میکنن. یعنی هر روز تلویزیون میگه که امروز در این استان اون استان اون استان اساساً شروع آتش ممنوع قدغنه و یک کار غیرقانونیه. در نتیجه حتی اگر کسی آتش رو شروع بکنه،
منظورتون روشن کردن آتش برای پیکنیک هست؟
اغلب همینطوره سعی میفرمایید، ولی مردم این آگاهی رو بهشون میده که اصلا کار خلاف قانونی هست و اصلا نباید شروع بکنن. حالا چه منجر به آتش سوزی گسترده بشه و نشه. بنده این طرح رو به سازمان حفاظت محیط زیست دادم و کمال تأسف هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد که نشد.
پس اگر اقدام آموزشی انجام نشده، چه پیشگیری هایی از طرف مسئولان انجام میشه در حال حاضر برای جلوگیری از آتش سوزی؟ چه سهوی چه عمدی؟
من شرمنده هستم به عنوان یک ایرانی علاقمند به محیط زیست کشورم که عرض بکنم فقط و فقط دستگاه های ایران حاضر هستند بعد از وقوع آتش سوزی مثلا چند دستگاه اتومبیل بفرستند و یا اینکه از کوهنوردان بخوان که اینها کپسول های اطفای حریق و خودشون هم بکنن برن بالا. در غیر این صورت برای آموزش باور بفرمایید بنده با تأسف عرض میکنم که هیچ گونه کاری صورت نمیگیره و هر جا هم در ایران آتش سوزی اتفاق میفته باور بفرمایید به توسط خود مردم این حریق اطفا میشه. یعنی گروه های کوهنوردا، توریست ها، علاقمندان به طبیعت هستن که مسافات بعید رو با پا طی میکنن و اغلب وقتی بالا میرسن میبینن که کپسول های اطفای حریق خالیه.
آقای کهرم، گفته میشه که در حال حاضر با این آتش سوزی که از بعد از ظهر دوشنبه تا صبح سه‌شنبه طول کشیده حدود 300 هکتار عرصه طبیعی و جنگلی در آتش سوخته در گلستان. قرار هست گلستان با چه شرایطی روبرو بشه؟ آیا احیای این میزان سوختگی به سادگی امکان پذیر هست؟
سال گذشته حدود 400 هکتار زمین جنگلی از بین رفت سوخت و مسئولی که در این منطقه بود توی مصاحبه رادیویی که خود بنده شنیدم ایشون گفت چیزی نیست، مسئله نیست، 400 هکتار سوخته جاش میاد. باور بفرمایید اگر یه درخت
به طور متوسط 40-50 سال به نظر بگیریم، تا این نهادی که جاش میکاران در اثر اطفاء بین رفته و بعد این بخواد جای اون جنگل قدیم رو بگیره، به تعداد درخت ها زد در 40 سال لازمه تا این جنگل به حد بلوغ برسه. اون مسئولینی که چنین صحبت میکنن نشون میده که ارزش یک درخت 40 ساله رو نمیدونن. اینها ارزش یک برگ رو هم نمیدونن. مدت ها طول میکشه تا این جنگل سر جاش بیاد، اگر آتش سوزی مجدد صورت نگیره.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در ایران، در نامی به حسن روحانی رئیس جمهور که روز چهارشنبه منتشر شده، اظهارات تازه او درباره صدور نفت منطقه و اسرائیل رو بیانات بسیار ارزشمند دانسته و از او قدردانی کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در انتهای مجله شامگاهی، مجله هفتگی صحنه رو از بابک غفوری آذر خواهید شنید. قبل از اون من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفتگویی با پرویز صیاد، هنرمند شناخته شده ایرانی را میشنوید.
تئاتر.
پرویز صیاد نویسنده، کارگردان و بازیگر شناخته شده ایرانی است که از زمان وقوع انقلاب سال 57 با وجود سکونت در خارج از کشور، فعالیت‌هایش را به اشکال گوناگونی مانند ساخت فیلم، برنامه‌های تلویزیونی و اجرای نمایش‌های مختلف ادامه داده است. او که از منتقدان سرسخت محصولات سینمایی و تلویزیونی بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر فعالیت‌هایش را متمرکز به اجرای نمایش‌های انتقادی کرده است. او به تازگی نمایشی به نام آی لاف تی وی را در چند شهر اروپا و آمریکا به روی صحنه برده است. نمایشی که روایت او از تجربیاتش در ساخت برنامه‌های تلویزیونی و همکاری با مدیران این سازمان در ایران قبل از انقلاب است.
شروع شد، یعنی قبل از که شروع بشه، من برای اداره هنرهای دراماتیک نمایشنامه‌های تک پرده می‌نوشتم. از پشت پنجره به من اشاره کرد که چطور بود. گفتم میرزاده واقعا معرکه بود. ای کاش اینو ضبط می‌کردی. گفت فکر کنی چیکارش کردی؟ ضبطش کردیم رفت. یادش بخیر، واقعا هنرمند یگانه‌ای بود.
نمایش آی لاف تی وی به تازگی در شهر پراگ هم به روی صحنه رفت. درباره این نمایش و برخی فعالیت‌های اخیر پرویز صیاد، همکارم هومن عسکری با او گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره ایده اجرای این نمایش پرسیده است.
نمایش آی لاف تی وی در واقع شروع میشه با خاطرات تلویزیونی من، به همین دلیل اسمش آی لاف تی وی، یعنی ما قرار بود که عاشق کار تلویزیون باشیم.
چرا انگلیسی گفتید حالا اسمش رو؟
برای اینکه دارم در یه منطقه زندگی میکنم که دیگه انگلیسی زبان کشور دوم من شده و منظورم من بیشتر این بود که رجعت بکنم به یه سریال معروفی که به نام آی لاف لوسی بود و این آی لاف تی وی در واقع یه حالت متایبه داره، برای اینکه نمیتونستم بگم آی هیت تی وی، در نتیجه اونو بردم زیر لفاف عشق. به معنای دوگانه داره، به خصوص برای کسایی که نمایش رو میبینند.
این نمایش شما بیشتر حالت روایتگونه داره، بیشتر حالت اتوبیوگرافی شما هست. روایت میکنید از زندگی هنری خودتون و اینکه از کجا شروع کردید و بعد چه اتفاقهایی در زندگی هنری شما افتاد. چرا این رو مکتوب نکردید؟ چرا به صورت کتاب منتشرش نکردید؟
دلیل اصلیش اینه که من فکر کردم که ما منزه کافی کتابخون نداریم. به خصوص من مایل بودم که اون چیزی که راجع به زندگی میگم در زمانی بگم که خودم حیات دارم قصد من این بود که تا موقعی که هستم بتونم رو در رو همچنان که سالها روی صحنه تئاتر با دوستداران تئاتر در رابطه بودم، حتی خاطرات را هم با اونها در میان بذارم به همون شکلی که روی صحنه باهاشون بودم. یه جورایی برام جالب نیستش که بعد از مرگم راجع به خاطرات من بیان بخونن. فکر کردم که بهتره به صورت تئاتر باشه، چون کار من تئاتره. البته یه دلیل دیگه هم که عنوان میکنم روی صحنه چندان بی پای و اساس نیست، و اون این که خواستم حقوق بازنشستگی من بگیرم یه جوری از تماشاگر، برای اینکه وقتی که کتاب بعد از مثلا فوت من خونده بشه من سهمی از اون نخواهم داشت، ولی وقتی بیان رو تئاتر بیان خاطرات من تماشا بکنن، به هر حال یه بلیت خریدن اومدن اونجا، و من که حقوق بازنشستگی ندارم، در دوران بازنشستگی هستم، تنها راهی که من بتونم حقوق مزایای بازنشستگی دریافت کنم باز از همین طریق ارتباطی است که با تماشاگر دارم.
یه قسمت در نمایش آی لاف تی وی بود که صمد رو شخصیت روی صحنه که خودتون هستید شما دعوا میکنید و صمد خداحافظی میکنه. چرا صمد خداحافظی کرد؟ چرا دعواش کردید؟
خب یه جنگ زرگری است که ما با هم دیگه داریم، برای اینکه دعوامون خود حالت نمایشی داره دیگه، جدی نیست، و این جنگ و دعوا رو همه برادرام گاهی با هم دیگه دارن.
پس صمد همچنان هست، کسی نگران نباشه.
نه، بودن نبودنش دست من نیست، تنها شخصیتی است که اختیارش از دست من به عنوان مؤلف یا نویسنده خارج شده و خود به خود اون یه جریان مستقلی در ذهن مردم داره، براش قصه میسازن، براش جوک میسازن، دیگه اون زندگی داره. من فکر کنم که سالها بعد از اینکه من خودم از میان رفته باشم اون هنوز خواهد بود.
ادبیات یا اون گفتمانی که شما با فیلم‌های صمد یا برنامه‌های اختاپوست وارد جامعه کردید همچنان بعد از 40 سال بعد از انقلاب وجود داره. راز ماندگاری کارهای پرویز صیاد چه هست؟
شاید بهتر باشه که این سوال رو از خود کسانی که به یاد میارن این شخصیت ها رو بپرسید که چطور شده که در میان این همه شخصیت هایی که در دوران پیش از انقلاب در تئاتر و سینما وجود داشته شما بیشتر به این شخصیت ها آشنا هستید. ولی من خودم فکر میکنم این برگرفته از زندگی مردمه. اونها چیزای بسیار آشنایی پیدا میکنن از گذشته خودشون، از فامیل خودشون، از اون چیزی که شنیدند یا شاهد بودند. چون به هر حال خوب بد یا خوب این کارهایی که در زمینه سینما و تئاتر من انجام دادم برخلاف اون روش رایج دوران گذشته که اغلب به خصوص فیلم‌های سینمایی تقلیدی بود از فیلمنامه‌های موفق کشورهای دیگه که فیلم به ایران صادر می‌کردند، یا مثلا یه فیلم هندی یا فیلم عربی یا فیلم ترکی، حتی یه فیلم آمریکایی اگر موفق می‌شد از نظر تجاری، خب یه نسخه فارسی به خصوص ازش درست می‌شد، و گرچه می‌تونست فیلم خوبی باشه در این حال، ولی چون برآمده از زندگی و اون شرایط روزمره مردم نبود، به هر حال اون بیگانگی رو داشت. منتها حالا این برنامه‌های من یا نمایش من هرچه بود اون اوریجینالیته و اون اصالتی که برگرفته شده از زندگی خود مردم توش هست. به همین دلیل با گذشت زمان هنوز این کیفیت فرهنگی و این که در بافت زندگی روزمره مردم قرار داره، فکر می‌کنم یکی از دلایلش این باشه.
به تازگی ناصر ملک مطیعی در ایران درگذشت و تصاویری که منتشر شد از مراسم تشییع پیکر او خیلی عظیم جمعیت رو نشون میداد، شمار زیادی از شرکت کنندگان در مراسم او رو نشون میداد. شما به عنوان یک سینماگر همدوره ناصر ملک مطیعی چطور حضور جوانان بعضن دهه 70 داخل ایران رو در این مراسم توجیه میکنید؟ شاید خیلی از اینها اصلا ناصر ملک مطیعی رو در اون سینمایی که شاخص اون بود ندیده بودن.
بله، این نشان دهنده این هستش که با توجه به این امکانات جدیدی که اینترنت فراهم آورده، نمیشه خاطر یک ملتی رو به طور کلی حذف کرد، خط بطلان کشید. این کارو رژیم جمهوری اسلامی انجام داده. از روز نخست خط بطلان کشید روی سینمای پیش از انقلاب و همه بازیگران زن و مرد رو از کار و ادامه کار محروم کرد، و حتی شرایطی به وجود آورد که دیدن اون فیلم ها، نگاه کردن به اونها حالت جرم و خطای سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شد یه جورایی. با همه این حرفا این فضای مجازی که باز شده برای مردم کمک کرده که این خاطرات گذشته، خاطرات نسل پیشین رو نتونن به طور کلی حذف بکنن. این امکانی است که نسل فعلی ایران برخلاف نسل‌های گذشته که وقتی که میومدن هر رژیمی میومد خاطرات رژیم قبلی رو یه جورایی یا منتفی میکرد یا سیاه‌نمایی میکرد یا اونا رو حذف میکرد، دیگه الان با همه کوشش‌هایی که این نظام جمهوری اسلامی کرده موفق نشده که این خاطره رو به کلی از ذهن مردم، از ذهن جوان‌های امروز حفظ کنه. اینو باید بیشتر مرهون همین رسانه‌های مجازی بود.
و یک قسمت جدیدی که در نمایش دستکم به چشم خود من آمد، چیزی که من در مورد شما پیش از این نمیدونستم، پرویز صیاد پژوهشگر هست. سرنوشت این تحقیقات چه خواهد شد؟ قصد دارید با این تحقیقات چه کنید؟
خب بخشی از این آگاهی‌هایی که من به هر حال جستجوهای کردم در زمینه کار خودم، یعنی کار نمایشنامه‌نویسی، فیلم‌ساز برای نمایش محاکمه سینما رکس، من بایستی جستجو می‌کردم، پژوهش می‌کردم و پیدا می‌کردم اسناد و مدارکی که بتونه کمک کنه به نوشتن این نمایشنامه. و این کار رو به هر حال نمایشنامه‌نویسان دیگر هم کم و بیش ناگزیر باید انجام بدن. خب بخشی از این کارهایی که انجام دادم خب نیمه کار مونده، مثل همون کاری که روی زندگی پرویز خواه انجام دادم، قصد داشتم یه درام مستندی بنویسم راجع به زندگیش، هنوز انجام نشده. خب این بستگی داره که چقدر من بخت و انرژی داشته باشم برای انجام کارهایی که به ناتمام مونده. بخشی از اون کارهایی که در ایران میتونست انجام بشه، حاجی بابا یکی از اونها بود، یوسف زرخا یکی از اونها بود و خیلی کارهای دیگه مثل رستم اسفندیار، درام فالگوش، همه اینا چیزایی است که توی تجربه کارهای من وجود داشته ولی هیچ کدوم به ثمر نرسیده. یعنی ما الان نمونه از اونها رو روی فیلم سینمایی یا روی تیپ نداریم که برای بعد از من موندگار بشه. امیدوارم تا جایی که امکان داره برام عمر من یاری بکنه که به بعضی از این کارهایی که شما اشاره کردید بتونم یه سامانی بدم.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا شماره آینده، روز و شب.